شنبه 28 تیر 1399 در ایران سپید می شنوید. جای خالی نیازسنجی از جامعه هدف در برنامه ریزی های توانبخشی. آموزش مهارت های زندگی به کودکان نابینا چگونه و از چه زمانی باید انجام شود؟ معرفی دو کتاب از مورخ مشهور انگلیسی. آشپزخانه دسترس پذیر با محصول تازه مکسی ایز. به نام الله، سلام. آغاز هفتهتون مبارک. به ایران سپید خوش اومدید. امروز در ابتدا صحبت‌های سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان رو میشنوید. ایشون در مورد نیازسنجی خدمات توانبخشی از سوی متولیان و یا انجمن‌های مردم و نهاد در این زمینه صحبت کردن. در بخش دوم، گفتگوی رازیه کباری با فرشته فلاح زوار، روانشناس کودکان، در مورد آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان نابینا تقدیم حضورتون خواهد شد. مطابق هر شنبه معرفی کتاب براتون داریم. این هفته دوست فرهیختمون دو کتاب از آرنولد توینبی، مورخ مشهور انگلیسی، برای شما آماده کردن که بهتون معرفی میکنن. و در انتها هم مطلبی از آقای هاشمی با صدای ندا طیوری در مورد محصول جدید شرکت مکسی ای تقدیم شما خواهد شد. سپاسگزاریم که همراه ما هستید.
با سلام به شنوندگان پادکست ایران سپید. موضوع گفتگوی این هفته من ضرورت ورود انجمنها و تشکلهای نابینان و کمبینان و همینطور مراکز تخصصی توانبخشی به امر حیاتی نیازسنجی از افراد نابینا و کمبینا در سطح شهرستان هاست. به طور مشخص خب یک سری فعالیت ها انجمنها و تشکلها انجام میدن، مثل حالا ارائه خدمات آموزشی، تحرک جهتیابی، بریل آموزی یا مهارت‌های کامپیوتری یا برگزاری کلاس‌های مختلف، و در کنارش برخی انجمن‌ها ارائه خدماتی مثل کمک‌های رفاهی و حمایتی. اما خلأی که واقعاً وجود داره ورود انجمن‌ها و تشکل‌ها به نیازسنجی‌های دقیق از افراد نابینا و کمبیناست. به عنوان مثال، ما الان سال‌هاست که داریم مسیرهای عبور نابینایان و کمبینایان رو در سطح کشور ایجاد می‌کنیم. اما واقعاً افراد نابینا و کمبینا تا چه حد از مسیرهای عبور نابینایان و کمبینایان استفاده می‌کنن؟ چه مشکلاتی در استفاده از این مسیرها دارن؟ آیا نظر خاصی در ایجاد این مسیرها دارن؟ در مکان نمایی ایجاد مسیرها یا چگونگی اجرای اونها؟ آیا سلیقه یا در واقع نیاز خاصی در ایجاد این مسیرها دارن و میتونن اون رو ارائه بدن؟ افراد نابینا به تفکیک زنان، مردان و کودکان چه نیازهایی در سطح شهرستان ها دارن؟ این به هیچ عنوان کافی نیست که فقط بیایم از ضرورت آموزش اشتغال، رفتن به دانشگاه صحبت بکنیم. اینها البته ضروری است، اما نیازسنجی های دقیق تری ما احتیاج داریم از افراد نابینا و کمبینا که میتونه منجر به برنامه ریزی ها در سطح کلان توانبخشی برای رفع این نیازها بشه. چقدر انجمن ها با افراد نابینا و کمبینای خودشون نشست های دقیق دارن درباره ای که نیاز این افراد مثلا توی منزلشون دارن، چه نیازهای ویژه تفریحی دارن، و مثلا زنان چه نیازهایی دارن به طور مشخص. متاسفانه ما کمتر شاهد مطالعات و نیازسنجی های از سوی انجمن ها و تشکل ها هستیم و عمده توجه این انجمن ها به یک سری خدمات نسبتا سنتی و رایجی بوده که همیشه وجود داشته، اما کمتر وارد نیازسنجی های دقیق و بر اساس معیارهای علمی شدیم که واقعا خلأش وجود داره. و به طور مشخص من از تشکل ها میخوان که حتی با تبادل تجربه با یکدیگه ورود کنن به عرصه نیازسنجی های دقیق از اعضاشون برای تدوین راهکارها در سطح ملی. با سپاس.
ما را رو در @ ایران سپید دنبال کنید.
آموزش کودکان نابینا یکی از پرسش‌های اساسی والدین است. در این زمینه گفتگویی داشتیم با فرشته فلاح زواره، روانشناس کودکان استثنایی و مربی باغچه حواس. در ابتدا از او می‌پرسم به طور کلی آموزش کودک از چه زمانی آغاز می‌شود؟
ما تا سن 2 سالگی روی حرکت بچه‌ها کار می‌کنیم، روی گفتار بچه‌ها کار می‌کنیم. بعد از 2 تا 3 سالگی مادر یا والد غیر، حالا پدر یا دیگران، روی کارهای دیگه بچه‌ها کار می‌کنن، شعر خوندن، آشنایی با حواس و چیزهای از این قبیل، آموزش‌های گفتاری مثل شعرخوانی، قصه خوانی، آموزش رنگ‌ها و هزار تا آموزش‌های دیگه که ما داریم برای بچه‌هامون. آموزش خوردن غذا، توی جمع رفتن، ارتباط اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و از این قبیل.
آموزش کودکان نابینا چه ویژگی خاصی دارد؟
در مورد بچه نابینا تنها چیزی که وجود داره اینه که خب بچه نابینا فقط نمیتونه رنگا رو تشخیص بده، اما خب خیلی موارد دیگر رو میتونه انجام بده و والد میتونه بهش در اون موارد کمک بکنه و آموزش‌های زیادی رو به بچه یاد بده، مثل آموزش اولیه که خیلی من خیلی روش تاکید دارم، همیشه به والدین هم میگم آموزش های اجتماعی، مهارت های اجتماعی، رفتارهای اجتماعی، مثل معاشرت ها، مثل جواب تلفن دادن، مثل صحبت کردن با اطرافیان. من والد چیکار میکنم؟ بچه‌ام رو اول با اینجور موارد آشنا میکنم، نوع غذا خوردن، نوع نشستن، نوع صحبت کردن، درست نشستن. بچه از وقتی که به دنیا میاد رفتارهای اجتماعی تو شکل میگیره، نوع برخورد، نوع صحبت کردن، نوع رفتار، رفتاری که باهاش میشه، نوع معاشرت هایی که باهاش انجام میشه. مثلا بچه‌ای که 3 سالشه همینجوری بگیره بشینه، ندونه مثلا موقعی که نشسته پاش رو نباید دراز بکنه، خب این رفتاریه که مادر باید به بچه بگه دیگه یادش بده. یا نوع غذا خوردن، نوع راه رفتن، اینکه من به بچه‌م یاد میدم وقتی که داری میری راه میری. خب ما میدونیم که بچه‌های نابینا وقتی که راه میرن یکی از دست‌هاشون میگیرن جلوی صورتشون و با دست دیگر مسیر رو پیدا میکنن و میرن، یعنی دستشون به یه دیواری، جایی که میدونن که میتونن بهش تکیه بکنن، نه تکیه گاه، نه ها، مثلا که میخوان راه برن مواظبشون باشه اون راه رو بهشون نشون بده، اون مسیر، یا با عصا راه برن. و حتما اینا چیزایی هستش که در وهله اول باید به بچه نابینا آموزش بده. جهتیابی خیلی 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 مهمه، نوع صحبت کردن بچه نابینا خیلی مهمه، نوع غذا خوردنش خیلی مهمه. پس ما از همون اول این رفتارها رو بچه ها داریم. مثلا من با بچه های باغچه، مثلا حتی با خود بچه ها رو می آوردم، قاشق چنگا رو بردم سر کلاس، گفتم حالا بیایم غذا بخوریم که ببینم چطور غذا می خورن. نوع غذا خوردن حالا غذایی نبود، ولی خب ما بچه ها کار کردیم، قاشق دست گرفتن، چنگال دست گرفتن، قاشق با کدوم دست می گیرن، چنگال با کدوم دست می گیرن. و ما یه مدتی فقط روی غذا خوردن بچه ها کار کردیم. خیلی موضوع مهمیه، خیلی مهمه.
برای اصلاح رفتارهای کلیشه‌ای کودک نابینا چه باید کرد؟
بعضی از بچه های نابینا به قول من رفتارهای تکانشی دارن، سرشون رو تکون میدن، سرشون رو عقب جلو میکنن، دستاشون رو خیلی تکون میدن، خودشون رو عقب جلو میکنن. این رفتارها رو باید از بین برد. چطور؟ خب من میتونم به عنوان مادر به بچه بگم که وقتی که این کارو میکنه دستم بذارم روی پاش، بگم انجام نده، دوبار میگم انجام نده، بار سوم فقط دستم میذارم روی اون اعضاش، روی دستش، پاش، حال هر چیز.
با سلام، امروز میخواستم دوتا کتاب از آرنولد توینبی مورخ مشهور بین المللی براتون معرفی کنم. آرنولد توین بی 1889 تا 1975 مورخ انگلیسی بسیار مشهوری هست که دست به مطالعه الگوهای قانونمندی تاریخ به صورت کلان زده. کار او رو میشه در فلسفه تاریخ دسته‌بندی کرد. فلسفه تاریخ رشته از فلسفه هست که قصد داره قوانین کلان تاریخ رو، اصولا اگر چنین قوانین ما بتونیم بگیم وجود دارن، استنتاج بکنه. البته خود او ادعای فلسفه نداشت و به این عنوان هم معمولا در جهان شناخته نمیشه و کار او رو میشه در حقیقت گروه فلسفه تاریخ با گرایش مطالعه تاریخ در حقیقت جا داد. افراد بسیاری پیش از او به مطالعه فلسفه تاریخ پرداختن. از معروف‌ترین ها میشه به هگل اشاره کرد که معتقد بود تاریخ در جهت پیشرفت گام برمیداره و سیر اندیشه بشری و اعمال بشری به این سمت هست. بعد از او شاگرد نامبردار، البته شاگرد که غیر مستقیم تحت نفوذ او بود، فیلسوف نامبردار و جامعه شناس نامبردار و معروف مارکس بود که قصد داشت ثابت بکنه که قوانین مادی و زیربنای تاریخ هستند و بر تاریخ مسلط است. اما کسی که به خصوص بر آرنولد توین بی تأثیر میذاره فردیست به نام اوسوالد شپنگلر، فیلسوف آلمانی 1880 تا 1936، که شباهت این دو در این هست که این دو دست به استنتاج قوانین فلسفه تاریخ زدن با این روی کرد که تمدن‌های موجود در تاریخ رو به طور کلان مطالعه بکنن. البته این روی کرد در آرنولد توین بی بیشتر هست و این دو معتقد هستند که تمدن غرب رو به زوال داره، ولی اشپنگلر این فرق رو داشت با توین بی که اشپنگلر معتقد بود که نمیشود جلوی این زوال رو گرفت، منتها آرنولد توین بی معتقد بود که میشود با پرهیز از نظامیگری و جنگ افراطی و غیر دفاعی جلوی این زوال رو گرفت. کتاب اولی که خدمتون معرفی میکنم جنگ و تمدن هست، در 179 صفحه گزیده ای از اثر 12 جلدی بزرگ توین بی به نام بررسی تاریخ یا پژوهشی در تاریخ. این کتاب جنگ و تمدن ترجمه آقای خسرو رضایی هست، چاپ علمی فرهنگی، چاپ اولش خرداد 1373 هست. در خدمت شما عرض بکنم که 179 صفحه در فصل اول نظریات توین بی در مورد جنگ هست از دید مسیحیان و اروپاییان. در فصول بعدی آرنولد توین بی به بررسی تمدن اسپارت میپردازه، تمدن آشور میپردازه، بعد تیمور لنگ و شارلمانی رو بررسی میکنه به عنوان افرادی که بی‌محابا و به گونه افراطی از جنگ برای پیشبرد اهدافشون استفاده میکردن. فصل‌های بعدی مربوط به جالوت و تالوت هست. فصل بعدی مربوط هست به مسائل تکنیکی جنگ و این رو توضیح میده. هر جا تمدنی از مسائل تکنیکی و ابداع در فنون نظامی عقب مون شکست خورد و هر جا که یک تمدنی ولو غیر مشهور در حقیقت به ابداع و نوآوری جنگ زد در امور نظامی دست زد، این تمدن پیروز است. یک نمونه کلاسیک هم ذکر میکنه، شکست رومیان در نبرد، یکی دو نمونه در نبرد حران و در نبرد آدریانوپل هست که سکاها و سرمتها با ابداع ارتش سوار روم رو حالا شکست میدن و موجب سقوط امپراتوری روم میشن و به نحوی که تنها روم شرقی باقی میمونه. کتاب دوم کتابی هست به نام مورخ و تاریخ که 12 گفتگوی جی آر اوربان، مورخ مجار هست، برای رادیو اروپای آزاد. بسیار کتاب جالبی هست. این هم 167 صفحه است. هر دو هم به صورت گویا وجود داره و ترجمه آقای حسن کامشاد هست و انتشارات خوارزمی اون رو برای اولین بار به زبان فارسی در خرداد 1370 چاپ کرده. بسیار زیباست این کتاب و جالب و توین بی در اون به ذهنی بودن یا عینی بودن تاریخ میپردازه و اینکه آیا مورخ دست به انتخاب میزنه و مواد تاریخی رو اونجور که خودش میخواهد انتخاب میکنن یا اینکه این مسائل رو توضیح میده و به طور کل باز هم اینجا ابراز نظر میکنه که یکی از مهمترین علل سقوط تمدن‌ها نظامیگری هست و باز تمدن غرب رو و آخرین موج اون رو که حالا یا در زمان ما بهتره بگیم آخرین موج آمریکا هست برحذر می‌داره از اینم و شامل موضوعات بسیار دیگری هست. و مثلا یکی از موضوعات بررسی این هست که تاریخ از دید فاتحان نوشته میشه، یونانیان رو مثال میزنه که حالا جزئیات تاریخش من خیلی سرتون رو در نمیارم، اما این هست که مثلا جنگ پلوپونز از دیدگاه آتنیان نوشته شده و میتوان دیدگاه های دیگری رو هم پیدا کرد. منتقدان دموکراسی در همون زمان هم در آتن وجود داشتن و ما باید برای نوشتن تاریخی بی‌طرفانه تر به این مسائل توجه کنیم. من دوستان رو به خوندن این دو کتاب بسیار عمیق و راهگشا حالا نمیتونم بگم سفارش میکنم، ولی امیدوار هستم که این دو کتاب رو بخونن و از راهبردهای مؤثر و عمیق این متفکر و مورخ معروف انگلیسی درس‌های مهمی رو بگیرن. سپاس.
آشپزخانه دسترس پذیر با محصول تازه مکسی ایدز. کمپانی مکسی ایدز از جمله شناخته شده ترین در حوزه طراحی و ساخت لوازم آسانساز زندگی برای نابینایان به شمار می رود. از جمله فعالیت های این کمپانی مناسب سازی محصولات کاربردی در شاخه لوازم خانگی برای استفاده نابینایان است. در این نوشته بنا داریم نگاهی بیندازیم به یکی از آخرین محصولات این کمپانی، محصولی که قرار است آشپزی را برای نابینایان تسهیل کند. آشپزی با دستگاه‌های موسوم به توستر آون این روزها در میان ایرانی‌ها هم بسیار جا افتاده است. این دستگاه‌ها با امکانات گسترده‌ای که معمولاً دارند در موقعیت‌های مختلف به کار صاحبانشان می‌آیند. موقعیت‌های نظیر گرم کردن غذا، انواع پخت و پز و حتی شیرینی‌پزی. این میان مشکلی که کاربران نابینا با آن مواجه می‌شوند این است که معمولاً این دستگاه‌ها یا بهتر بگوییم پنل تنظیمات آنها به گونه‌ای طراحی نمی‌شوند که نابینایان هم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. معمولاً کاربران نابینا مجبور می‌شوند به اقسام ترفندها متوسل شوند تا شاید بتوانند تا حدودی از قابلیت‌های دستگاه بهره‌مند شوند. کاری که مکسی ایدز انجام داده اما قضیه را به کل برای نابینایان حل کرده است. مکسی ایدز یک محصول پرطرفدار بازار را برای استفاده نابینایان مناسب سازی کرده است. این شرکت برای این کار به سراغ دستگاهی به نام بلک اندیکر TO4314 SSD رفته است. توان مصرفی دستگاه 1200 وات است و وزنش هم چیزی حدود 8 کیلو. محفظه داخلی دستگاه حدود 30x30x20 سانتی متر است و برای سوخاری کردن یک مرغ کوچک یا پخت یک پیتزا با قطر 30 سانتی متر کاملا مناسب است. اتفاقی که در جهت مناسب سازی در این دستگاه رخ داده این است که صفحه لمسی آن حذف شده و به جایش دو ردیف 5 تایی از دکمه هایی با برچسب بریل به آن اضافه شده است. افزون بر این راهنمای صوتی هم در این دستگاه تعبیه شده است. دکمه ها اینطور طراحی شدند که سمت چپی مقادیر را زیاد و سمت راستی کم کند. چیدمان این دکمه ها به این ترتیب است که در بالاترین ردیف دو دکمه مربوط به حالت پخت قرار گرفته و کاربر می تواند با استفاده از دکمه های سمت چپ و راست حالات مختلفی نظیر توست، شیرینی پزی، کباب، سوخاری و غیره را انتخاب کند. دستگاه به صورت پیشفرض حالت توستر را انتخاب کرده است. دو دکمه ردیف دوم مخصوص کم و زیاد کردن دما است. بسته به حالتی که انتخاب شده دما روی کمترین حالت قرار می گیرد و کاربر با دو دکمه ردیف دوم مقادیر را جابجا می کند. دما به فارنهایت اعلام می شود و امکان تنظیم آن بر روی سانتیگراد هم وجود ندارد. کاربر به کمک ردیف های بعدی می تواند زمان سنج دستگاه را تغییر دهد. دستور شروع و توقف پخت را صادر کند و صدای پیغام‌های صوتی دستگاه را کم و زیاد کند. این دستگاه به قابلیت کانورسیشن هم که غذا را به کمک وزیدن باد گرم میپزد مجهز شده است. مکسی ایت به همراه دستگاه انواع و اقسام سینی ها و دستگیره های لازم را هم ارسال میکند. همچنین راهنمای صوتی استفاده دستگاه هم در قالب یک دیویدی در اختیار کاربر قرار میگیرد که البته کار با دستگاه آنقدر ساده است که احتمالاً کاربران نیازی به آن نخواهند داشت. مکسی ایت این دستگاه پرکاربرد را به قیمت $350 به بازار عرضه کرده است.
ممنون از شما که همراه ما بودید و ایران سپید رو شنیدید. در این اوضاع کرونا مراقب خودتون باشید. روزتون بخیر.